لمن حوله ألا تسمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولا جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. حضرت به عنوان یک نمونه از سنت خدا که در آیه 8 و 9 سوره مبارکه شعرا پروردگار عالم مطرح فرمود در صحنه تاریخ بشریت ظهور کرد. در آیه 8 فرمود آخر آیه که و ما کان اکثر و مؤمنی، ای پیامبر اکثر این معاصرین تو تعداد ایمان آوردن ندارن، اکثر اینها آنهایی نیستن که ایمان بیارن. در آیه 9 فرمود که قضیه از این قرار است که حالا که اینها ایمان نمی آورند و تو تبلیغ می کنی و ان ربک لهو العزیز الرحیم، پروردگار تو محکم و مقتدر هم عزیز است و سختگیر است نسبت به کفار و هم رحیم است و به محفل نور مخصوص مؤمنین رو راه میده. این آیه 8 و 9 را نگاه کنید، بعدش قصه یکیه، حضرت موسی علیه السلام و فرعون لعنت الله علیه. بیایید تا آیه 67 و 68 دوباره ببینید همون آیه 8 و 9 اینجا تکرار، یعنی درست اونجا که گفت ثم اقربنا الآخرین، یعنی 66، یعنی که قصه فرعون که تمام کرد دوباره همون آیه را آورده، ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. خب اونجا به اندازه کافی به لطف خدا بحث شد که این یه نشانه است پیامبر و اکثرشون استعداد ایمان بیا آوردن نیستن. دوباره آیه بعدی رو نگاه کنید، آیه 68 و این نرفک لغوبر عزیز و رحیم، یعنی درست مطابق آیه 9. پس این تمام داستان حضرت موسی علیه السلام یک حادثه است بر اساس سنت آیه 8 و 9 یا آیه 67 و 68. این فضا از دست دون بیرون نره، ادامه یا آیات قبلی را حالا با هم داریم. بحث شد که وثنیین، بت‌پرستان زمان فرعون، اینها خدایان خودشون رو که مادون خدای خالق هستی بود می‌پرستیدن و معتقد بودن که اصلا خدای هستی بالاتر از اینه که پرستیدن برش واقع بشه و هر خدایی رو مظهر یک کمالی می دونستن از نظر خودش، و فرعون هم خودش یکی از همین خدایان بود، خودش به اعتباری بت پرست بود، یعنی بقیه مردم که بت‌ها را می‌پرستیدن برای کمالاتی، خب فرعون هم می‌پرستید، در ضمن خودش هم یک نحوه چی بود؟ بت بود، به اصطلاح مظهر یک روح بود که بحثش بود. ممکنه یک کسی سوال کنه که خب مگر ما در اسلام هم یه همچین نگاهی به عالم غیب و قیامت نداریم؟ ابدا. اولا ما درسته که عالم رو مظهر اسما میدانیم، ملائکه را مظهر اسما میدانیم و هر ملکی هم مقام مخصوصی دارد و فرمود و ما منا الا له مقام معلوم، اما ما اصلا ملک نمی پرستیم. ما معتقدیم این عالم غیب مظهر خداوند است، در واقع خدا رو می پرستیم. اونها برعکس می گفتن خدا پرستیدن ندارد، نمیشه پرستید، چرا ما پایین تر از اینیم که خدا رو بپرستیم و خدا بالاتر از این است که بشه پرستیدش. یعنی خیلی فکری که ما گاهی یک رقیقش رو تو ذهن بعضی از این گروه های مذهبی انحرافی خیلی رقیقه عرض میکنم، میبینیم که گاهی با خود ما بحث میکردن گفتن اصلا خدا حرف نزن، خدا رو که اصلا ما نمیفهمیم و عقلمونم که چیزی نمیفهمیم، بیشتر اخباریون حالا کلی بگیم، گروه های هستن که سیاسی هم متاسفانه گاهی شدن. منظور که هر وقت که از دین فاصله بگیره بشر بی خدا نمیشه، بد خدا میشه، یعنی خدای واقعی رو رها میکنه و به انحراف کشیده میشه. اینه که عرض من با تأکیده اینه که هیچ وقت فکر نکنید فرهنگ بت پرستی به ظاهر فرهنگ خیلی بی خودی، فرهنگ به ظاهر عمیق پرپیرایه بی نتیجه است. یعنی ظاهرش خیلی حرف داره، خیلی ادله برای خودش داره، ولی با یک انحرافات اساسی همه اون نتایج لازمه ای که انسان در عبادت نیاز داره رو میگذاره کنار. پس اولا ما خدا میپرستیم، ثانیا ما اسماء الهی را مثل موجوداتی در عرض هم دیگه نمیگیریم. اینا چندین خدا داشتن و این خداها را مظهر چندین روح می گرفتن و این روح ها رو هر کدوم برای خودشون یک مقام عرض در عرض هم قرار می دادن. این نگاهی که بود پرست رو می گو کردن نه دلیل هست براش، یعنی ادله عقلی براش هست نه ادله نقلی، خودشون نشسته بودن یه چیزایی از ادیان گذشته گرفته بودن، بعد با افکار خودشون سره هم کرده بودن یه چیز جمع جوری به اصطلاح خودشون داشتن. وقت در آیه 10 در آیه 23 فرعون یه جمله ای پرسید از حضرت موسی، چون برایش ما سوال است که چرا گفت اصلا رو کرد به مرد بنی اسرائیل که کنار حضرت بودن، گفتن که اصلا پیغمبر دونه اعوذ بالله عقل نداره، چرا فرعون اینجوری وارد شد؟ فرعون اومد یه سوال کرد که این سوال حالا یاد خیلی زرنگ بود، به قول بعض مفسرین میگن یه آدم منطقی بیدین بود، منطقی یعنی از اصول منطق استفاده میکرد ولی دین نداشت، که بدم نیست چون امروز هم تقریبا در غرب ما یه همچین بیماری داریم، منطق یعنی اصول منطقی را حالا چه منطق ریاضی چه منطق ارسطویی نسبتا رعایت میکنن اما مقصد و مقصود الهی از آن نمیگیرن. فرعون اومده یه سوال کرده و میگه که چی؟ میگه که قال فرعون و ما رب العالمین، رب عالمین کیه که تو اومدی میگوی که من از طرف رب العالمین اومدم به طرف شما؟ گفت رب العالمین چیه؟ ما رب العالمین. انتظار داشت که حضرت چی جواب بده؟ سوال از حقیقت شی شده، پس باید جواب از چی بده؟ از حقیقت شی بده. خب از اون طرف که خداوند حقیقتش این وجودش از به قول فیلسوفا ماهیت و علمیتش یکیه، یعنی وجودش همون حقیقتشه، برعکس این دیوار، این دیوار وجودش یه وجود مادی. حالا حق یعنی حقیقتش که وجودش هست، غیر ظهورش هست که دیوار هست. یعنی این وجود، وجود مادی میتونه دیوار بشه، میتونه ستون بشه، میتونه منار بشه، با اینکه یه چیز هست، یعنی یک حقیقت هست، اما ظهورش به اصطلاح ماهیتش فرق میکنه. آیا خدا اونطوریه؟ آیا خدا وجودی که ظهور متفاوت داره؟ یعنی وجود وجودش غیر ماهیتشه؟ یعنی چیستی خدا غیر هستی خداست؟ برای خدا این معنا نمیده. خدا فقط هست. حالا اگه صد بار از شما بپرسم خدا چیست، یه جواب میتونی فقط بدی، اون فقط هست. حالا خدا چیست؟ چه چیز نمیشه گفت چیست؟ اون که محدود باشه. چیزی که محدودت چیستی داره، چیزی که محدودت هستیش غیر چیستیشه. حالا چیزی که هستی محضه، حالا چیست؟ خب هستی محضه. در اون بحثای بسیار خوبی که خدا کمک کرد بحث کردیم به نام آشتی با خدا، که توصیه میکنم تقریبا همه برادر و خواهرها این 8 جلسه نوار رو گوش بدن، مقدمات بسیار خوبی است برای بحثایی که بعدن میکنیم. عموما معرفتی است مقدماتی. آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین عنوانش هست. اونجا بحث کردیم که خدا چیست؟ خب هست. حالا شما حساب کن ظاهر قضیه، کسی که عمق مسئله رو ندونه بهش بگن که آقا خدا چیست؟ ولی یا فرعون حیله‌گرانه با قضیه برخورد کرده یا نه. ولی سوالیست که حضرت خیلی عالمانه و حکیمانه جواب دادن. پس اولا جواب این سوال جوابیست که نباید یک کلمه علمی منطقی جواب داد، یا باید که فلسفی ثابت کرد که سوالت غلطه، یا باید سوال هدایت کرد. دو تا کار میشه کرد. یه وقت سوال تون جمع بشین میگم آقا این که تو میگید خدا چیست، لازمه یه چیستی، حد است، حد برای خالق هستی معنا نداره، میفته توی بحثه که پیامبرا هیچ وقت توی این بحثا نمیفتن. پیامبرا دینی میبردن که همه فهم باشه و حکیمانه باشه. درسته که هر دینی یه ابعاد عمیق فنی داره و اهل تخصص میتونن ازش جدا کنن، ولی مشی پیامبرا هرگز این نیست که دینی بیارن که اصطلاحی بشه، فنی بشه، تخصصی بشه. خود دین درجه داره، هر کس در اندازه عمقش متفاوت میفهمه، اما هر قسمت دین را هر آدمی میتونه بفهمه. اینجور نیست که بعضی قسمت‌های دین را فیلسوفان بفهمند، بعضی قسمت‌های دین را عوامه. هر قسمت دین را هر کس ذهنش ساده باشه ساده میفهمه، همه دین را ساده میفهمه. هر کس ذهنش عمیق باشه همه دین را عمیق میفهمه. برعکس مثلا کتاب‌های ما، مثلا میام راجع به نماز یه کتاب می‌نویسیم، یه ده عادی می‌فهمن، بچهای دبستان می‌فهمن، یه کتاب می نویسیم که بچه های دبیرستان می فهمند، بچه های دبیرستان اصلا نمی فهمند. این روش تو قرآن اصلا نیست. یعنی دبستانی های مکتب دین همه دین را می فهمند با فهم عادی و اولی خودشون، دانشگاهی های مکتب دین هم همه دین را حس می کنند، می تونند بفهمند با حد خودشون. اینه که می بینیم مثل به نظره منم کار خوبی میشه. درسته که گاهی نیاز است این فنی و تخصصی بشه، ولی بعد حضرت اینجوری وارد نشدن. فرعون گفت حقیقت خدا چیه؟ ما رب العالمین. حقیقت این رب العالمین چیه؟ به دو دلیل هم سوال کرد. یکی این که یا واقعا میخواد حقیقتش رو بدونه، یا من برایش مجهول بود، همطور که بحث اون جلسه بود. یعنی فرعون رب الارباب رو میفهمد، اون ربی که ربهای زیادی که خود فرعونیان میشناختن زیر نظر و حیطه و تدبیر اون باشه، ولی یه ربی که همه یه هستی زیر حیطش باشه اینا نمیفهم. پرسید ما رب العالم. حضرت نیمد تخصص جواب بدن، اومد و چشم رو متوجه نکتهی کرد که فرعونی ازش غافل بودن.
فرعونیا از چی غافل بودن؟ از این که جهان یک رب مدبر دارد و اون رب مدبر در همه جهان حاضر و ناظر است. تدبیرش در جز جز هستی در تمام آهنگ و یا آهنگی عالم هست. حضرت فرمود که رب السماوات و الارض، یعنی به آسمان و زمین نگاه کن. تو از من میپرسی رب العالمین کیه؟ حقیقت کیه؟ نظام رو نگاه کن تا حضورش رو ببینی، یعنی فعلش رو ببین، به وجودش پی ببر، نه اینکه حقیقتش رو از من بخواه. به قول معروف چون بسیط هست تعریف بردار نیست. عزیزان میبینم که لازمه یه تعریف اینه که شی برای ما پنهان باشد از طریق مفهومی که آشکار است، اون چیزی که پنهان است رو روشن کنیم. همیشه تعریف اینه. حالا ما هم یه چیز تعریف نه، یعنی مدها. اون تعریف دو معنا تو فارسی. یا اون تعریف چه کردیم آدم خوبی بودیم میگن نه. بخوای به این نده. تعریف یعنی میخوام آقا روشن کنیم، معرفیش کنیم. ما میگیم که مثلا به دوستان از من پرسن که آقا این اتم چیه؟ ما میان چیکار میکنیم؟ ما میان یه تعریف میکنیم. یعنی یه چیزی شما روشنه. میگم آقا کوچکترین ذره هر شی رو که اون شی عنصر باشه، مثلا مرکب نباشه، میگیم اتم. یعنی شما عنصر برات روشن است، ترکیب روشن است، کوچکترین روشن است. از این چیزها اون چیزی که برات روشن نیست به نام اتم رو روشن میکنه. حالا یه وقت به ما میگن که آقا خوبی چیه؟ از کار میکنی؟ یکی از شما بگید آقا خوبی چیه؟ با کشون خود نمیتونید تعریف کنید، بازی با الفاظ میتونید بکنید، اما چرا خوبی را نمیشه تعریف که خودشون خوبی روشنه؟ خوبی چیزی نیست که تعریف برده. ممکنه بود خوبی یعنی که تو راست بگی. خب اگه من درنگ باشم که کلا سرم نمیره که. میگم راست گفتنم یکی از انواع خوبیه. خوبی چیه؟ میگم خوبی یعنی که تو دزدی نکنی. بفای اینا تعریف نیست. به قول معروف اینا برداشته است موضوع را با یه مصداق از موضوع میخواه برای من تعریف کنیم. یعنی یکی از نمونه های خوبی چیه؟ راست گفتنی. من میگم خوبی چیه؟ این میگه راست گفتن خوبیه. یعنی یکی از نمونه های خوبیه برای من. بود حالا من از بجم انو سوال دارم، میگیم چرا تعریف بردار نیست خوبی؟ برای اینکه پیش طرف روشن است، الا اینکه طرف بخواد مغالطه کنه. اگه مغالطه کنه هیچ وقت هم روشن نیست. یعنی شما هیچ وقت نمیتونید کاری بکنید که طرف خوبی رو براش تعریف بپذیره. یه وقت از میفهمن، وقتی فهمید، حالا اگه ایراد گرفت منظورش از ایراد چیست، میخواد اناد کنه دیگه، اینجا بحث نیست، ادامه بحث فایده نداره. یه وقتی که نه واژه براش روشن نیست، به اصطلاح میگن شرح الاسم میکنی، میگن یه معنای دیگه از خوبی میکنی، اما خود خوبی معنا نداره، تعریف نداره. وجود، وجود چیه؟ یکی بگه وجود چیه؟ بگه این ذات موجود است، وجوده. میگه خب پس این لیوان که وجود داره وجود نیست یا اینم وجود است؟ خب اگه ذات موجود است لیوان غیر ذات است، پس باید این غیر موجود باشه. این تعریف فایده نداره. وجود تعریف بردار نیست. وجود مطلق خدا اصلا تعریف بردار نیست. بعد البته روشن تعریف بردار نیست. یکی میگه آقا این دیوار مثلا زرد است، یکی میگه آقا تعریف کن برای من این دیوار زرد است. خب نگاه کن زرد است. تعریف یعنی خفی باشه و ما از طریق مفهومی روشنش کنیم. استدلال بردار هم مثلا آقا یکی میگه به چه دلیل این دیوار زرد است؟ آقا دلیل لازمه کجاست؟ یه چیزا نمیدونیم، پنهان است، روشن برای ما نیست. دلیل میاریم، یعنی با صغرا و کبرایی که برای ما روشن است دلیل میاریم چیزی را که برای ما روشن نیست. نمیدونیم مسلمان بودن، نمیدونیم این حسن نماز میخونه یا نه، ولی میدونیم مسلمان هست. میگونم که آقا حسن مسلمان هست، خب قبوله، هر مسلمانی نماز میخونه. اگه این دوم میشه قبول کرد، یعنی کبرا را قبول کرد، خب نتیجه میتونیم بگیریم که پس حسن نماز میخونه. یعنی مقدماتی که برامون روشن است میتونیم نتیجه ای روشن بگیریم. حالا اگه خود نتیجه روشن است، آقا دیوار زرده، حالا به چه دلیل زرده است؟ دلیل معنا نمیشه. پس خوب دقت کردید فرعون اومدن حقیقت رب العالمین سوال کرد، حضرت اومدن و چی در جوابش گفتن؟ ظهور رب العالمین را براشون گفتن، براش گفتن. چرا حضرت این کار کردن؟ اولا تعریف بردار نیست، در ثانی نیاز به تعریف نیست. خوب دقت کنید، اگر کسی خوب متوجه بشه تصدیق میکنه خدا رو، یه وقت با برهان به وجودش پیوند، این طوری نیست، با برهان و دلیل به وجود خدا پیوند. یه وقتی که اگر طرف یه مقداری بتونه تصورش از خدا درست کنه حتما تصدیق میکنه. پیامبر این وقت نمیدن استدلال به معنایی که ما در روش های فلسفی داریم به کار برن، نمیدن طوری با طرف صحبت میکردن که بتونه خدا رو بفهمن. همین که خدا رو فهمید تصدیق میکرد، الا این که عناد بخواد ببردن. عناد که ببردن، ما ممکن است فیلسوفان استدلال بیاریم بر وجود خدا، بر ظهور خدا نه. حالا وقتی فیلسوفان استدلال بیاریم، اینا مؤمنش نکردیم، منطقش رو باطل کردیم. بسیاری برهانهای فلسفی کارش اینه که منطق خصم رو میشکنیم، یا نه اناد خودمون رو میشکنه، که اگر ما در یه لحظه از زندگیمون یه مرتبه خواستیم روحیه انکار پیدا کنیم، انکار خودمون رو بشکن. اینم خوبه، مؤمنین هم استدلال بشناسند و استدلال بکنند در مسائل دینی، این نفع براشون داره که خودشون اون روحیه انادی که غیر منطقی به سراغشون میاد از طریق استدلال هایی که میشناسن میشکنن. ولی اگه بتونید کار میکنید که رب العالمین رو بشناسید، بسیاری راه رو رفتید. مشکل فرعونیان چی بود؟ این که ارباب قائل بودن، رب و نوع قائل بودن، قدرت های غیر خدایی رو ارزش میدیدن. این بحث برای همین امروز جهانم بسیار مؤثر است. میدونید که بعد از رنسانس که دنیا از شریعت فاصله گرفت، دین نشد، بددین شد. علمه تو دنیا به خصوص تو امریکا این به اصطلاح صوفیگری، به خصوص هم صوفیگری بودایی بسیار رونق داره، یعنی بازارشون گرم گرم. روانکاوی غیر دینی که من این کتاب آقای کریشنامورتی را که میخوندم، اون روز که میخوندم حاشیه کتاب نوشتم، عارف کافر حاذقی، عارف کافر حاضر. اولا میدونیم که اصلش هندیه، خب همون نگاه در سکوتش. اینا الان روز دنیا خیلی رونق دارن. اینا کارشون چیه؟ اینا شریعت بی خدا آوردن، یعنی انسان را با کندوکاو روحی و روانی خودش میخوان آروم کنه، نه با خدا. آیا موفق میشن یا نمیشن؟ عرض کردم اینها در میراندن عواطف موفقن، ولی نه در اوج دادن عواطف. حرف من عزیزم رو دقت کنید، امروز شما از این خطر هم روانکاوها امروز تو دنیا کارشون همین که شما رو از هستی فعال ثابت کنن. یه وقت شما یه سی گم کردید، خب سه جور میشه برخورد کرد با تو. یکی این که هی خب چیزی بود، چرا گم کردی؟ هی شما رو حرف بدید، این کار ننه هاست. یه مرتبه میشه حال طرف روانی شد که وای حالا چه کار کنم گم کرد، میاد بهش میگن اصلا چیزی نبود که گم کردی، ولش کن. یه راه اینه که بگن آقا بفرما پیدا کردی بدانی. امروز روان کاوه ها خدایی که مردم گم کردن را طوری مردم مشغوله به عواطف خودشون میکنن که اصلا مردم متوجه نشن چی گم کردن. این همیشه بوده، اون وقت ربگرایی تو دنیا امروز زیاد شد، یعنی رب گره هر چیزی رب به مردم شده. شکل کلاسیک مدرنش با قدیم فرق میکنه، ولی اندیشش یکیه. خب امروز شما اگه دقت کردید، مردم از هر چیزی انتظار اصلاح خودشون رو دارن، از هر چیزی امید انسانیت دارن. به قول یکی از دانشمندهای اخیر میگه که امروز علما و کارشناسان علوم تجربی جای کاهنان دوران گذشته را گرفتن، و واقعا هر عالمان است. امروز عالمان علوم تجربی و کارشناسان علوم تجربی نقش کاهنان گذشته رو گرفتن، نه نقش پیامبران. پیامبران انسانها رو به خدا وصل میکردن، به منبع علم و علم و قدرت و اراده و حیات. کاهنان مردم رو مشغول ارواح وهمی و خیالی میکردن، کاهنان مردم رو به خودشون دعوت میکردن، مردم به کاهنان امیدوار بودن برای نجات آیندشون. و امروز بسیار شما در جلسات دقت کنید، من گاهی اینطور در این جلسات که حالا به یه نفری دعوت هم میکنم قصه میخورم که حس میکنم اینها حتی از بت پرستا بدبختر شدن. یعنی الان بسیاری مسئولین اداری ما به کارشناسان اینقدر امیدوارن که به پیغمبره که هیچی، که به کاهنان قدیم مردم امیدوار بودن. یعنی این نتیجه به کارشناسا امیدوارن که معضلات بشر را حل کنه، به خدا و پیامبر امیدوار نیستن. اصلا برای خدا و پیامبر نقشی قائل نیست اداره، چه اداره مثلا علوم انسانیش را بخواد پیروی کنه، چه علوم تکنیکیش را. یعنی برای رفع مشکل جامعه در هر قدمی به کاهنان جدید دل بستن و این کاهنان ما را به ارباب دعوت میکنن. و موسای قوم امام ما بنیانگذار انقلاب رحمت الله علیه نه به خودش دعوت کرد نه به ارباب، به خدا دعوت کرد. و شما دیدید که در اون بحبوحه جنگ و انقلاب و اوایل انقلاب که مردم شدیدن به نگاه امام جامعه را و زندگی را نگاه میکردن، اصلا از این کلاف سردرگمی که کارشناسان جدید و کاهنان قدیم به وجود میبوده را آزاد دن. اگه یه روز فرصت شد این بحث را بیشتر از این که حالا عرض کردم بحث میکنم که چرا کاهنان. تو اون کتاب تکنولوژی یه بحثی کرده تحت عنوان فرق پیامبران و کارشناسان، به اون رجوع کنید، بحث خوبی از اونجا. یه صلوات بگید. پیامبر خدا اومد این قوم رو، قوم فرعون رو کشون به این که آقا شما میگون ارباب هست، رب و نو هست، نیست همچی چیزی. اگه به جهان نگاه کنید، جهان یک آهنگیست، یک ربیست، یک مدبریست. چطوری؟ گفت که به آسمان و زمین نگاه کنید و بینید، ببینید یک تدبیر در کل هستی هست. فرعون اومد چه کار کرد؟ قال لمن حوله الا تستمعون. به اطرافیاش گفت میشنونی چی میگه؟ من میگم حقیقت رب چیه؟ ایشون میگه رب السماوات و الارض، که وقتش اون جلسه مختصر بنده باشه. قال حضرت دوباره ادامه دادن، حضرت نگاه داره میندازه به مشکلی در جامعه اون روز بود. مشکل چی بود؟ ارباب میپرستیدن، از خدا غافل بودن. دوباره حضرت منه میفرماد قال ربکم و رب آبائکم الاولین. رب العالمین همون رب شما و رب گذشتگان شما. شما ببینید یک نوع حیات دارید، یک نوع گرایش دارید، پس یه رب دارید و این رب شما، رب شما نیست و رب عالم نباشه و رب اشجار نباشه، یه رب است که همه را به سوی مقصد خودش هدایت میکنه. دوباره فرعون اومد مقالطه به اصطلاح کرد، گفت من از نو از این میپرسم که حقیقت پروردگار چیه؟ این داره میگه که پروردگاری که پروردگار شما و پدرانتونه. برای همین گفت قال ان رسول گفت بابا این پیغمبری که برای شما اومدن اصلا عقل نداره. چون میدین به کی میگن عقل نداره؟ به کسی که سوال و جواب رو تطبیق نده. شما یه سوال بکنید، این سوال با اون جوابی که ایشون میده نخونه کن. گفت که این اصلا دیوانه است، عقل ندارد. من یه سوال دیگه بکنم، یه سوال دیگه جواب دارم. حضرت اینجا یه جواب عمیق تری بهش دادم. قال حضرت رب المشرق والمغرب و ما بینهما ان کنتم تعقلون. اون گفت که این دیوانه است. گفت اگه عقل داشتی میفهمیدی من چی. من دارم به تو میگم اولا رب عالم در مقابل اربابی است که شما ساختید. بعد دارم میگم که نگاه کن مشرق و مغرب رو ببین، اینجوری نیست که مشرق و یکی ساخت از مغرب و یکی، یه آهنگ است، یک جهت دارد. مغرب است که از جهتی مشرق است، مشرق است که از جهتی مغرب است. به خصوص خب میدونید که مغرب غروب خورشید است برای شما، شروع و اشراق خورشید است برای اون طرف زمین. حالا بیام مشرق، مشرق درست مصادف است با چی؟ غروب خورشید اون نیم کره مساوی است با شروع و اشراق و مشرق بودن این نیم کره. پس اصلا دوگانگی در کار نیست، مشرق غیر مغرب نیست، مشرق همان مغرب است. حالا ما یه مقدار مثال سطح پایین تر، این مثال خیلی عمیقه. شما دقت کردید گاز کربونی که متساعد شده از سوخت و ساز انسانی، متابولیسم داخلی، تنفس ما، تنفس حیوانات، درست همان غذایی است که گیاهان نیاز دارن، یعنی نشاسته است که گیاهان نیاز دارن. گیاهان از گاز کربونی که موجود در عالم تنفس خودشون را انجام میدن. و حالا عکسش، تنفس ما چه انجام میشه؟ درست توسط همون اکسیژنی که گیاهان تولید میکنه. خب حالا میشه این انسان کاملا جدا از این گیاه باشه؟ یا همون که انسان را آفریده حتما این گیاه را آفریده؟ چون اینا یه چیز تماما وجود هم، یه چیزن برای همدیگه که همدیگه را کامل کنن. اگه در آیه چیز نگاه میکردیم، در آیه 7 خب گفت اولم یرا الی الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم، هر کدوم اینا زوج همدیگن و نقصه همدیگه رو تکمیل میکنن. ما و گیاه اینجوری، ما و گیاه زوج همدیگه هستیم، نقص همدیگه رو تکمیل میکنیم. خب حالا بیان سر دریاها، دریاها وسیله کنترل گاز کربونی که هم، اگه گاز کربونی که هوا زیاد بشه، CO2 با آب میده چی؟ اسید کربونیک، کربونیک کلسیم فروکش میکنه، آبم که خونسا میشه. حالا گاز کربونی کم بشه، یکی از چیزایی که خیلی زود میتونه از هم جدا بشه ترکیباتش، ترکیبات اسید کربونیکه، CO2 میشه H2. یعنی اگه گاز کربونیک هوا زیاد بشه دریاها میبلن، اگه کم بشه در حدی که گیاها گاز کربونی که مورد نیازشون نداشته باشن چی میشه؟ حالا اون که دریا رو آفرید است برای چی آفرید است؟ برای ریه معد و برای کلروفیل گیاه. حالا اینا چند تا رب میخوان؟ نمیشه جزیه رب. حالا بیان سر چی؟ دریاها و کوها. اگر دریاها بخوام باشن حتما باید کوها باشه. چرا؟ چون یه ابری که میاد بالا از دریاها میاد، اگه کوها نبودن پخش زمین میشد و تمام دریاها چطور میشدن؟ پخش کبیرها میشدن. این کوها نمیذاره که این ابرا پخش کبیرها بشن و نتیجتا آبی که باید برگردد به دریا مزمحل بشه در کبیرها. کوها کنترل میکنن. خب پس همون که دریاها رو آفریده است برای دهن من آفریده است. من اگه اکسیژن نداشتم یا گاز کربونی که زیاد داشتم خفه میشدم. پس همونه که دریاها را آفریده، اون که دریاها را آفریده همونه که کوها را آفریده. خب حالا کوها هم که همون زمین است، همجوری بریم جلو الا ماشاءالله جهان همونه که گفت چی؟ خدا رحمتش کنه، یا سبو یا خم می یا قدح باده کنه، یک کف خاک در این میکده ظاهر نشه. یعنی میکده الهی طوری است که یک کف خاک علکی نیست توی دنیا. خب میگیم که یه تدبیریست جهان، یه تدبیریست، یک مدبر دارد، نه هر گوشش یکی درست کرده، همش رو یکی درست کرده. اون که دهان و ریه من درست کرده تمام هستی رو درست کرده. همطور که نظام ارگانیکی من، ریه من شدیدن ربط داره به معده من، معده من شدیدن ربط داره به چشم من، چشم من شدیدن رب داره به حیات من. یعنی اعضا یه من نمود ارگانیسم من هم. شما خودتون میدونین که اگر که این خونی که ریه
تصویر میکنه، تصویر میکنه، خوب تصویر نشه، شبکیه شما مشکل داره بشه، شما چشم دارن دیگه نمیره. یعنی یکی از آثار خفگی چیه؟ میگه چشم طرف درست نمیره. با اینکه آثار خفگی مشکل است در ریه. حالا معده چی؟ اگه معده نباشه همه بدن، اگه همه بدن هم نباشه معده نیست. خب اینا رو دیگه حالا وقت رو نگیرم. عین این نظام، یعنی قشنگ میفهمیم همون که ریه خلق کرده عیناً همونه که شبکیه خلق کرده، همونه که معده خلق کرده، همونه که کلیه خلق کرده. عین اینه در عالم داریم. حضرت اومده از مشکل جامعه رو حل کنه. مشکل جامعه اون زمان چی بود؟ اینکه هر حرکتی رو به یه ربی نسبت میدنه. این ربها خودشون منشأ قدرت بودن. خوب دقت کنید، برعکس ما معتقدیم اسماء الهی هم که در عالم هستن هیچ منشأ قدرت نیستن، همه مقهور و مستقرب در نظام الهی هستن. اون که در صحنه حق هست، حق و بقیه هم مقهوره اونن، و رب العالمین در صحنه، یعنی اون که جهان را به تدبیر کشانده تا ما را به مقصد برسانند. من این رب را خیلی دلم میخواد در هر جلسه بحث کنم، خیلی هم بحث کردم هر جایی که رفتم، و دلم هم میخواد خواهر برادر رو این دقت کنم. شما هیچ وقت در زندگیتون بی خدا نمیشید و بی خدا هم که نشین مشکلتون حل نمیشه. بی با خدا اینیست که مشکل حل میکنه، خدا رو به عنوان رب شناختن است که مشکل حل میکنه. اگه شما علی اروپا خدا داره، رب رو نمیشناسن. اگه رب روشن شد نبوت روشن میشه، اگه نبوت روشن شد هدایت معنا پیدا میکنه. بحثاش شده است و حتما هم روش تمرکز داشته باشید. هر جا تو قرآن میگه رب عنایت خاصی داره، اونجا که میگه الله عنایت خاصی داره، اونجا که میگه خالق عنایت خاصی داره. خود دقت کنید، از اون حضرت اومد گفت من از طرف رب العالمین اومدم، یعنی رب منو فرستاد. رب یعنی چی؟ یعنی خدایی که بنا دارد انسانها را به ثمر برساند. بحث ثمر رسانی در رب خوابیده است، در صورتی که در خالقیتی نخوابیده است. خب درسته که خالق ربم هست، ولی به اعتبار اینکه رب است نبوت معنا میده. نبوت یعنی چی؟ یعنی حالا که خدا بنا دارد انسانها را به ثمر برساند، دینی آورده تا انسانها به ثمر برسند. یعنی به اعتبار ربوبیت نبوت معنا میده، ربوبیت برداری نبوت معنا نمیده. برای همینم شما گاهی میمونید که نماز بخونم برای چی؟ شاید بگو نماز نمیمونی، نه تو به سن بیشتر که شدید داده اول مشکلات هست. یعنی گاهی یه مرتبه میوسه برزخه دیگه، آدم توی دنیا اعتقاداتش سفته، بعد که میاد توی سکرات که بره برزخ، یعنی میاد بره به یه دنیایی برتر، یه هم استش میره زیر سا تو سکرات که فشارهایی رو میخواد تحمل کنه که از دنیای ما دون به دنیای ما فوق بره، تو این فشارها یه عقایده شدش میشه. خب اینا بده یا خوبه؟ هم خوبه هم بده. خوبه برای که میخواد به یه مرحله بعدی برسه، بعدی برای که یه این فشار همه ستاشون بره زیر سا. برای همینم میگن شیطان کجا فعاله؟ اینجا فعاله. شما گاهی یه مرتبه میبینید که انگار موندی که این دین یعنی چه. منکر نیستی ولی معنیشو نمیدونی، منکر نماز نیستی، میدونید خوبه اما برای خودت معنیشو نمیدونید، قبول داری نماز خوبه اما معنیشو در جان خودت یه مرتبه از دست میدید. حاضر نم ده تا سخنرانی بکنید به نفع نماز. این کجاست؟ اونجاست که میخواد از مرحله مادون سلوک به مرحله مافوق‌تری بره. این فشار یه همچه حالت رو شده. این رب اینجا کمک میکنه. یعنی اگه متوجه باشید رب عالم است که در صحنه به شما این دستور رو داده، پس من اینا رو انجام دم که به ثمر برسم. یعنی نظر به ربوبیت خدا خیلی بیشتر ازش کار میاد تا هر چیزی. تو معلم مثلا برای این جوانه میخواد عبادات رو معنا کنه، چی میخواد معنا کنه؟ آقا حجاب داشته باش، ظاهر رو حفظ کن، شهوت رو کنترل کن. اگر بپرسه چرا، خب مثلا حجاب رو حفظ کن تا خانم باوقاری بشی. دلش میگه که من میخوام حجابم رو حفظ نکنم تا خانم باوقاری بشه. معنی نه حرفا، هر یه چیزی که معنا میده که ای آدم تو رب داری، رب به تو اینا باید حل کنی براش. طول میکشه خب طول بکشه، ولی نتیجه اینه که نتیجه میده.
تو آدم رب داری؟ تو رو خلق نکردن دلت کنن تو این دنیا؟ پس برای تو ربی هست. این رب برای اینکه تو به ثمر برسی دستوراتی داده از توسط پیامبرش. این دستوراتی که عمل کنی به اون چه که ثمره حقیقی تو هست بهش دست پیدا میکنی. این کاتالوگ بحث احکام است و عبادات. حالا هی این از زاویه‌های مختلف بگیم طوری نیست، مقدماتش رو قشنگ بگیم، مؤخراتش رو خوب بگیم، ولی بدنه بحث همینه. برای همین خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو می‌فرمود که شما معاد رو حل کنید تا پیامبری معنا بده. می‌فرمود که تو برسون به انسان که تو در ابدیت خودت محتاجی به ثمره های حیات هست. حالا این ثمره های حیات رو با شریعت بتونی گیر بیاری. پس حالا که معتقدی به نبوت ببخشید، حالا که معتقدی به معاد، به معاد که دیگه خیلی سخت نیست که آدم میبیند که میمیرم، تو که میبینی در ابدیت حضور داری، بدنه در ابجا بجه میشه. معاد اثبات کردن خیلی آسانه، هیچ هم اعتقاد به یعنی احتیاط به دین و اینا نداره. هر آدم عادی، برای همین این سرخپوستا، این آدمای صحراهایی که عادی هم اصلا، همشون معتقد به بقا. بیچاره بقا رو بد تفسیر میکنن، میگن روح پدر ما زنده است، یعنی ارواح پدرانشون را باقی بودن روح را قبول دارن، نحوه باقی بودن را نفهمیدن. ما هم بقا سخت نیست به مردم رو حالی کنیم، نحوه بقا رو البته شریعت باید میگه. ما نمیدونم جهنم یعنی چی، بهش یعنی چی، اینا شریعت میگه، اما نحوه بقا که مشکل نیست. حالا وقتی که برای طرف روشن کردیم بقا داری، یه مرحله قبلش نیست که خب در بقا به حاصل حیاتت باید برسی. حاصل حیاتت رو، ثمره حیاتت رو باید از طریق شریعت که در دنیا پیروی میکنی بنده. شریعت چیه؟ ظهور ربوبیت رب. خب حضرت موسی همینا دوباره بابشا کرد، گفتن ای فرعون تو به من میگی که دیوانم، من دارم به تو میگم که من تو را به کسی میخوانم که این مشرق و مغرب رو تدبیر کردم. یعنی ای فرعون اگه عاقل باشی میفهمی که جهان یک ربیست نه ارباب متکثرم. اگه عاقل باشی آخره آیه نگاه کن، این کنتم تقل کافی تعقل کنید. اگه تعقل کنید نظام جهان حداقل این آهنگ بین مشرق و مغرب که یه مغرب نداریم جدای مشرق و یه مشرق نداریم جدای مغرب، این مغرب به اعتبار این نیم کره مغرب است، به اعتبار اون نیم کره مشرق است. یعنی جهان تماما در دست یه رب است. اگه تو عقل داشتی متوجه می‌شدی که این چند ربی به جهت بی‌عقلی است. تو منو متهم می‌کنی که حقیقت خدا را جواب تو رو نمیدم. من دارم به تو میگم اگه عقل داشته باشی کل زندگی نمیفهمی باطله. کل زندگی تو اینست که اسیر چند ربی شدی. اینجاست که خب فرعون بهش برمیخوره دیگه، بهش گفتن که این کنتم تعقلون، عصبانی شد، گفت چی؟ قال لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجون. اگر که غیر من الهی بگیری، یعنی الهی چی؟ الهی مدبر. من مدبرم، فرعون الهی مدبر است، درست خودش بود میپرسته، میگه اگر غیر من الهی بگیری زندانه میکنم. باید الهی مدبر را من بدانیم. فهمیده است ظاهرا که حضرت موسی داره میگه جهان در تدبیر یک رب است، میگه نه اون رب منم، اگرم تدبیر یک رب است اون منم. میگه که اگر غیر این بگیری، غیر من اله بگیری زنداره دیگه. حالا حضرت اینجا شروع میکنن معجزات رو نشون بدن. حالا این معجزات رو اول ببینید، خیلی نکته میخوام توش بگیم، سریع میخونیم ولی بدنه یه بحث بوده. خب حالا این معجزات چه کار ازش اومد؟ یعنی این معجزات فرعون رو آدم کرد؟ نه. پس چرا؟ خب سوالی است که باید بمونه تا آخر. قال اولا جئت که به شیء مبین، حتی اگر من یه مسئله بیارم که کاملا روشن کنه حق و حقیقت رو، آدم تو من زندانی میکنی؟ قال فأت بهی ان کنت من الصادقین، بیار اگه راست میگی. فألقا عصاه فإذا هي ثعبان مبین، آقا عصاشو انداخت در اون هنگام یک ثعبان، یک اژدهای کاملا اژدها شد مبین، یعنی شکلش نبود، اداش نبود، چشم‌اندود نبود، کاملا اژدها شد. و دیگه چرا مبین بود؟ خوب روشن کرد که این انسان ارتباطش قدسی است.
حالا یه دیل نمی فهمن صوبان مبین بود، یعنی پیام خودش را خوب می داد، یعنی نشون می داد که این انسان پیامبر است. و نزع یده و فعیزه هیه بیضا اون لناظری، دستش را حتما می داد دیگه هست، شتفشون بیرون آوردن، بسیار برای افرادی که اونجا ناظر بودن بیضا بود، بسیار روشن و درخشان بود، درخشان بود. خب حالا همطور به کنایه بگیم، چون شیاطی، چون فرعونیان کفر برشون حاکم بود، اول کدوم رو آورد؟ صوبان را که جنبه کفر اینها رو جواب بده، و چون فطرت داشتن دست نوران رو آورد که جنبه نورانی اینها رو پاسخ بده. بگذاریم حالا لملع حاله انهازا لساهر علیم. ببینیم موز انسان جوریست، انسانی که دنبال گمگشته یه حقیقی خودش نباشد، هر حادثه ای را بر اساس نفسانیت خودش تفسیر میکنه. فرعون میخواست فرعون بمانه، نمیخواست حقیقت رو بیابد، برای همین در مقابل دو تا موجوده با این خصوصیات، یکی اینکه کاملا برای ناظرین یک درخششی داره، ثانیاً مبین است اون سوغان، یعنی حجت تمام است. گفت که عجب، به اطرافیاش گفت چی؟ قال لملع حالهی، به اون آدم های مهم اطرافش گفت ان هذا لساحر مبین، اینا یک جادوگرای ببخشید علی خیلی وارده. قال چه کار کن؟ یرید و ان یخرجکم من ارضکم، اینا نقشه کشیدن برای حاکمیت شما، یعنی برای حکومت شما، برای زمینای شما. به سهرهی تمازا تعملون، اینا با جادوگریشون میخوان شما را از این مملکتتون بیرون کنن. از اول فرعون فهمید که حرکت موسی درسته، اول گفت از آقا بنی اسرائیل بده من ببرم، ولی از اول فهمید حکومت فرعون در موفقیت موسی علیه السلام در خطره. و اینا دقت کنیم درست فهمیده بود، ظاهر قضیه این بود که حضرت موسی علیه السلام گفتن آقای بنی اسرائیل به من بده میخوام ببرم، پس بنا نبوده که حکومت فرعون رو بگیره که. ولی اینجا فرعون یه فرهنگ، اگه این فرهنگ شکست بخوره دیگه فرعون فرعون نیست، این مشکل کلمه آمریکا بابا داره دیگه. فرهنگ دینی اگه موفق شد دیگه آمریکا حیات نداره، بگیرم ما که نمیخواه داریم کشورهای غربی یا واشنگتن جنگ کنیم، که اگه این فرهنگ موفق بشه دیگه کار ازش نمیاد. اون فرهنگ قبلی به قول دانشمندان آمریکا با نحوه زندگی که به ما معرفی میکند حیات دارد، اگر این نحوه زندگی زیر سوال بره دیگه حیات نداره. خب گفت که به اطرافیات چی میگین؟ قالو ارجه و اخاه و از فیل مداهنه ها شریم، اولا نگرشون دار، اونا مشاوره بعدی نبودن، بالاخره این در مقابل این جادویی که به قول اونو حضرت موسی علیه السلام کرد باید جادو کرد، زندانش کنی طرفدارش زیاد میشه، محلش نگذاری خب بیره طرفدار پیدا میکنه. گفتم نه، جمع کنی نگهشون داریم در حاشرین را، اونایی که زن جارچی هم میدن این برام بر داد میزنن، اونا را بفرستیم تو شهر که چه کار کنن که جمع بشن. یعتو که به کل سحار علی، بیارن برا تو یا میاد برا تو به وسیله اون آشرین سحار دار، جادوگره خیلی وارده بیارن، چون این جادوگره وارده است دیگه، پس باید این جادوگره وارده بیارن. و جمع از سحرتو نمیقات یام معلوم، جادوگره جمع شدن در اون روزی که باید جمع بشن، سر وعده جمع شدن. حالا خدا رحمت کنه شیخ طوسی جمله قشنگه، یه خلاصه سر وعده جمع شدن. و قیل للناس هل انتم مجتمعون، و به مردم هم گفت که مردم شما میان، یعنی تحریکش میکرد که مردم خلاصه میان که چی؟ لعلنا نتبع و سحرت انکان و هم الغالبون غالبین، بلکه اگر سحر پیروز شده ما از سحر پیروی کنیم که از فرعون پیروی میکنن. مردم میان، خلاصه تحریک کردم، بالاخره روز موعد رسید. و فلما جا از سحرتو قالو لفرعون ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، حالا شرط کردن که
وقتی سهر اومدن به فرعون گفتن اگه ما پیروز بشیم اجری داریم میشه تو؟
قال نعم و انکم اذن لمن المقربین،
ما مقرب ما میشیم، اذا مشاور ما میشید مقرب.
قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون.
حضرت گفتن خیلی خوب یاد بندید، یه شما دقت کردید از سوره طه بیشتر شهر خداوند، روش خداوند است که قصه را زود ازش میگذره ولی عبرت از قصه را میمانه. چون خدا که کتاب قصه نیمده به ما بگید نه کلی بحث داره، نه کلی تو هر آیه دیکش را گفتن ولی همین قفوه، یعنی ما نمیدیم اینجا اون آیه را بیاریم چون وقت به اصل مقصد نمیرسیم.
خب حضرت فرمودن که اون چه که برای انداختن دارید بمیدازیم.
فعلقا حبالهم و اسیهم، چوباشونا و تناباشونا انداختن. خوب دقت کنیم، یعنی از دیدگاه الهی خدا داره بر ما داستانه میفرماد دیگه، میگه چوباشونا و تناباشونا انداختن. از دیدگاه الهی اون چیزایی که این جادوگر اینقدر بهش میناختن چی بود؟ میناختن همین بود.
فعلقا حبالهم و اسیهم
و قالو به عزت فرعانه انا لنحن الغالبون. دنبال این تیکه بودم، فکرم این تیکه را رها کردم. خب و گفتن چیز خیلی نکته داره، گفتن ای فرعون به عزت قسم ما میبریم. اونجا سواله چرا نبردن؟ خب خواستن هم تو عمل کنن. اینجا نکته است که میگه که میگن که فرعون هر چی میخواد بشه ما هست بعدم نبودن. چرا؟ یه نکته خوبه هست، اینا حساب کردن هر چی جادو بشه اینا از همه خبره تره. مثال میزنیم، یه پزشک میخواد یه رگ پیوند بزنه، میشه حساب بکنه که هیچ فنی اضافه تر از اون چه که این داره در این پیوند دیگه وجود داره. من کاملا در دستگاه پیوند دادن همه اون کار را رعایت میکنم. اینه میگن حاضر میگه. خب حالا یه مرتبه میاد رگا پیوند بزنه، یعنی که اصلا این رگا که میخواست پیوند بزنه یه رگ ضعیف متوسطی بود، میخواست یه دونی پیوند بزنه خوب پیوند بزنه. یه مرتبه میاد اصلا رگی که میخواست پیوند بزنه اصلا عوض شده، یه رگ فشاش با نشاط در سرنم. حالا این میگه عجب خوب پیوند زد. من نفهم یا میگه نقا اصلا پیوند نزد یه جور دیگه شد، قضیه عوض شد. توی دقت کنید سحره متوجه بودن هر چه سحر ممکنه اینا بهتر کنه بله نه. تصورشون به چرایی بود دیگه که حضرت موسی یه ساحر قضیه، حساب کردن هر چی میخواه قضیه باشه همه یه افق سحر پیش من هست. مثال بذارید توی بنا نهایت افقی بودن دیوار، قائم بودن دیوار شاغوله دیگه. اگه تمام شاغوله رعایت کرد خب حالا دیگه بالاترش نیست. حالا یه مرتبه یه کاری یه کسی بکنه که اصلا در دستگاه شاغول نگنجه، این نمیاد که این به در شاغول کرد که اصلا نمیدونم این دیگه چه کاری دیگه کرد. خب دقت کنیم این سحره چرا دروغ نگفتن؟ گفتن به عزت القسم انا لنحن الغالبون. اهل ادب بودن یه تمام تاکیدا رو آوردن. فعلقا موسی عصا فاذا هي تلقف ما يفكون. حضرت موسی عصاشون رو انداختن، بگو ببینم که مارای اونا رو خوردن یا حیله اونا رو خوردن. آیه رو نگاه کن، بعد اینا درست ترجمه نمی کنن. فعضاهیت تلقف و ما یعفکون، یعفکون این عصای موسی علیه السلام افک اینا را خورد، دروغ اینا را خورد. یعنی چطوری معلوم شد ناچه با عصاست؟ یک کار این اژدها و صوبان حضرت موسی علیه السلام، این عصای حضرت موسی که به اون شکل در من طوری شد چه حیله های اینا خورده شد. تلقف و ما یعفکون اف چه میدونی؟ یعنی دروغ، دروغ اینا خورده شد. معلوم شد که کلک بود، کلک بودن اینا روشن شد. یعنی ظاهری که پنهانش کلک بود روشن شد، دروغ اینا رو خورد. فعلقیه سحره تو ساجد نکته است. سحره را بگوش. دیدین یه مرتبه شما انگار که در مقابل یه حادثه یه مرتبه بود بارکالله نمیخواد اصلا خود نه گم میکنی. یه مرتبه نید اینقدر قشنگ طرف عمل را انجام داده که کنترل را از دست نمیخواد بارکالله. یعنی در واقع تصمیم نگرفتی بگوی بارکالله، اصلا ناخودآگاه گفتی بارکالله. این بیچاره سحره را میگون اینا حساب سحر را کرده بودن. هر چی سحر بود اینا بهتر شده یهو دیدن همه چی عوض شد. اولقیم افتاننده شدن، اینجوری معنی کنم افتاننده شدن به سجده، یعنی انگار که یکی انداختشون به سجده خودشون، اما آنچنان به سجده افتادن. و قالو آمنا برب العالمین رب موسی و هارون، آنچنان به سجده افتادن انگار یکی انداختشون به سجده. اینجوری فهمیدن قضیه غیر ایناست. کی میفهمد که معجزه حضرت موسی غیر سحر است؟ فرعون که نمیفهم. فرعون اژدها حضرت موسی را یه سه خطرناک میبینه، بدبخت اینقدر کوره که تنابه با چوبای سحر هم خطرناک میبینه. سحر تصرف در خیال است، معجزه نورانی کردن عقل است. معجزه که اومد عقلا که روشن شد سحر باطل میشه. اصلا تمام سحر مکانیزمش، حالا در جای بحث میکنیم تو دست بحث سوره جن که فعلا شروع کرده، اونجا بحث بیشتر میتونیم بکنیم. اساس سحر تصرف در خیالات است. یعنی حالا یکی به وقت جن میان هم بیشتر صورت میگه، سحره متبهر به کمک جن میان در خیال تصرف میکنن، در سوره جن بحث میکنیم. خب معجزه عکسش است، معجزه نورانی کردن خیال است. این اژدها خیال رو روشن کرد، معلوم شد اینا چوبا تنابه است، مسئله روشن شد. کیا میفهمن که اینا سحر نیست و بالاتر از حد بشر است؟ سحر. پس به نظر من سحره جادوگر و بهترین حجت بودن که بقیه بفهمن کار حضرت موسی خیلی بالاتر است. اینا که ایمان آوردن نسأل که بنا رو که یا حضرت یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه ثبت اقدامنا علی صراطه اللهم اخرج حب الدنیا من قلوب فازقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته مغرور عيوننا يوم لقائك برؤيته وتولى أمورنا بحسن كفايته پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن را بر آن نازل کردی قلوب ما ظرف معارف قرآن عزیزت قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا محبت و معرفت خاندان پیامبر را در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا بر ما منت بگذار و قلب امام زمان عزیزمان را، این سلطان قلب ها، این قلب قلب ها را از ما راضی و خشنود بگرد.